خب درس 38 از فقه اداره و فقه برنامه‌ریزی پردازش نظریه برنامه‌ریزی قوانین ارزشی اصل احسان نمونه از مبانی ارزشی در طراحی نظام احسن تحلیل و بررسی نظام احسن از منظر حکمت متعالیه نوبت دوم برهان سنخیت بعد از عنایت و غزالی و امکان اشرف حالا میشه برهان سنخیت که 4 برهان بود ملا صدرا برای نظام احسن پردازش نظام احسن اقامه کرده بود. مقصود از برهان سنخیت رابطه ذاتی هر معلول با علت هستی بخشه، به این معنی که معلول مرتبه از مراتب وجود و شأنی از شؤون علت هستی بخشه. که میگه ان لک عند الله شأن من الشأن، چی میشه وقت حضرت معصومه شأنی از شؤون؟ بعد این قانون لزوم سنخیت میان علت و معلول یکی از قواعد فلسفی است. 4 تاست، یکی ضرورت علت و معلول، یکی سنخیت علت و معلول و 2 تای دیگه که همواره مورد استناد واقع شده. بسیاری از مسائل از جمله نظریه کاملیت جهان موجود، اتفاقا این اوتوپیا رو میگن کاملیا، اینجوری کاملیت مرتبا لفظ لاتینه، یعنی خب هماهنگ شده. کاملیای مثلا 2000، کاملیای 2020، یعنی اون اوتوپیا و اون مدینه فاضله. حالا این کاملیت جهان موجود بر برهان سنخیت استواره. آقای دینانی که با آقای لاریجانی با هم چندین سال گپ میزنن اینو گفتن. ایشون از دینانی از شاگرده علامه طباطبایی غیر محمد، مراد از برهان سنخیت در اثبات کاملیت جهان هستی آن است که مجموعه عالم هستی به عنوان واحد شخصی، عالم از رحم عالمین دیگه، رب العالمین، ملکوت و جبروت و ناسوت و هپروت و اینا با هم، اینها یک واحده، یک واحد شخصی است. معلول بی واسطه واجب الوجود است و معلول بر اساس امکان فقری وجود ممکن. انتم الفقراء، یعنی شما فقر امکانی دارید، یعنی اگه بخواید ممکن بشید باید از خدا این امکان رو بگیرید، توانمند بشید. انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید، فقط یه غنی هست غیر از آقای اشرف غنی، یک غنی بیشتر نیست. خب این معلول بر اساس فقر، انتم الفقراء، امکان فقری وجود ممکن، این ربط به علته، این خودش فقر دیگه، مثل بچه‌ای که به مامانش وصله. و شأنی از شؤون علت هستی است، از سوی بر اساس قاعده واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، هیچ نقص و حالت منتظری در خدا راه ندارد. مثلا نمیگیم خدا رو به کماله، خدا کامل میشه، خدا اصلا خودش کماله، نه اینکه کامله، کماله. تو جوشن کبیر میگیم یا کاملو داریم نه داریم، شما که علاقه سن باز دارید چی میشه؟ یا کاملو داریم؟
بله بله،
یادتونه دقیقه؟
بله بله،
مصابهه و حالا
نفسه داریم.
صفات وقتی که به ذات واجب الوجوده و نقصی نداره، هر نقصی از او سلب میشه، تنزیه میشه، صفات کمالیش عین ذاتشه. در نتیجه چون واجب تعالی که وجود مطلق و خیر محض است، باید معلول بیواسطه اونیز در اوج کمال و دارای نظام احسن باشه. این برهان سنخیه کامل هست. ادبیات دعاهای آقای میگن ادبیات فلسفی نیست. مثلا شما تو دعا نمیگید یا علت العلل ما رو کمک کن، میگیم یا مسبب الاسباب، یا اطلاع دیدید میگیم یا علت العلل به ما رحم کن. یه ادبیات این وره، یه ادبیات اون وره. این برهان مبتنی بر چند قاعده فلسفی است که در کلام صدر المتألهین، یعنی صدر الله پژوهان، متأله اله پژوهه. مثلا بعضی از عاشورا پژوهند، شما مدیریت پژوهید، متأله اله پژوهه. اصل اول اینه که واجب الوجود که آفریننده عالم است، دارای هستی نامحدود و بهترین انحاء وجود است و غیر از او همه در حدوث و بقا به او نیاز دارد، هم علت محدثه اونهاست هم علت مبقیه اونهاست. اینطور نیست که ما رو حادث کنه بعد بگه برید به خودتون برسید، میگه نه من باید شما رو نگه دارم. حدوثن و بقاءن، زیرا اگر چیزی در عالم هستی دارای سهمی از وجود باشد و به او نیاز نداشته باشد، لازمش استقلال در ذات یا وابستگی به واجب الوجود دیگری است، در حالی که تالی به هر دو شق آن باطل است. فالملزوم مثله، فالمقدم مثله، قیاس استثنایی اتصالی. اگه اینجوری لوکانه لکانه، اگه اینجوری باشه اینجوری میشه، لکن این لازم باطله پس ملزم هم باطله. اگه بنا باشه حدوثن و بقاهن به اون نیاز نباشه، دو تا فاسد میشه، یک استقلال به ذات، دو وابستگی به واجب الوجود دوم، که هر دو باطله. زیرا که هیچ کدوم از آنها با یگانگی خدا سازگاری ندارند. در نتیجه مقدم هم باطله، تالی باطل، مقدم نسلو بود. مقدم چی بود؟ که اگر بی نیاز باشد، یه بی نیاز بیشتر نداره، اونا خدا الله و سمد با ساد. اصل دوم این که از اصل اول نیاز مخلوقات بقاءن و حدوثن رو، اصل دوم واجب الوجود هیچ نقص و کمبودی ندارد، چرا که ناقص بودن ملازم با معلولیته. تا فردا روز جهانی معلولینه، این نگاه بکنید تولید و خدا نعوذ بالله معلوله، دستش گفت ولی یداهو مغلوله، مغلوله یا معلوله، بلکه مبسوطه. رضا اصل دوم میگه که کمبود توش نیست. از این رو همانگونه که گفتند واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات. اصل سومون است که هر مبدعی که دارای کمال نامحدود و ازلی باشد، هر کاری که از متن ذات و هویت خیش انجام دهد کامل است. فعلش هم کامله، کارش کامله. خدا فعل داره دیگه، میگم یفعل الله ما یشاء، یفعل ما یشاء. تو جوشنم داره میگه یا من یفعل ما یشاء، نه چشم یشاء، یغفر لمن یشاء. پس هر فعلی که انجام میده باید کامل باشه، زیرا هدف زائد بر ذات برای او محاله. اصل چهارم بر اساس بحث علم واجب تعالی، خدای تعالی داناست، به تمام پدیده‌های عالم بر وجه احسن و اکمل. او علمش محیطه، لا یحیطون به علمه، ولی او احاطه داره. هیچی از دوربین او بیرون نیست. خب اینم یکی دانایی، کمال، نیاز، نیاز دیگران به او. اصل پنجم منظور از معلول اشرف، همانا مجموعه عالم هستی عنوان یک وجود واحد که به طور مستقیم از او سرچشمه میگیرد. از این رو مجموعه جهان هستی به منزله وجود واحد معلول بی‌واسطه خدای تعالی شمرده میشه. چرا؟ چون یه وجود الواحد لا یستر منه الا الواحد، یعنی واحد واحد. اینی هم که میاد بیرون یک وحدت توشه، اون معلول اشرف، اشرف کائنات. عرفا میگن این معلول اشرف محمد مصطفی است صلی الله علیه و آله، که یک تنه تکوین و تشریع و آیه جهانه، هرچی هست در اوست. رو پیامبر کلیک کنید همه چی میبینید. یه بازیاری هست میگه اگه رو من کلیک کنید مثلا چی میبینی؟ پیامبر کلیک کنید، معلول اشرف بی‌واسطه. ملا صدرا با استناد به آیه کلون یعملو علا شاکلته. چه آیه قشنگی. سوره اسراء نه اسراء. هر کسی عملش بر وفق مقتضای ذات و متناسب با نحوه اوست. بعد پرانتز بنویسید از کوزه همان برون تراود که در اوست. بعد پرانتز ببندید. پس کلون یه عمل و علا شاکلته یه آیه است. این حکیم ها به آیات قرآن استناد می‌کنند. یه قاعده تکوینی است، تشریعی هم هست. تو مدیریت از این جهت به درد می‌خوره که هر کسی رو ببینه شاکلش چیه، بذارش به همون کار و عدالت توزیعیتون یا رویهیتون یا مراودهیتون اینا تحقق بده. تشخیص شاکله هر کسی خیلی سخته و چون معمولا تشخیص نمیدیم افراد ضایع میشن. احسد دیروز آقا فرمود داره گفتن روی از این جمله خیلی سوء استفاده شده نیست؟ دیروز من شنیدم خیلی این ورانور مثلا یه جوری که آقا مخالف کاندیداتوری از معلوم صداری دینی میگه هم بیان چرا میگید نیان، یه چیز سوء استفاده های شده بود. گفتن تقطیع شده کلماتشون. این جمله جالبی بود به هر حال که تو نمیتوانی دو نفر را هم متولی بشی. دو نفر تو چطور میخواد مثلا به خلاف سلمان اون میتونست نه تنها مدینه بلکه مدائن رو اداره بود. شخصیت های ابوذری داریم، شخصیت های سلمانی تو کشور. ابوذری ها فقط یه مرگ برد خراب کرد یه تومار می نویسن میارن پایین. مثلا آقای لاروجانی هست باید گرد، حالا کی جاش بیاد باید سلمان باید بیاد. ما باید یه کاری کنیم یه بخشی از انقلابیگری ابوذر در ما باشه، بخشی از مهندسی سلمان هم در ما باشه. مثلا
همه این کارهای ابوذر رو به زمان
چون تخریب بود دیگه. ببین تا شما برج‌های دوقلو رو خراب نکنید که نتونید بسازید، بعد تحویل سلمان میدید میسازه. خود تخریب چی بودن یه مهارته. سلمان اصلا نمیتونست، جرأتش نداشت اصلا بره جلوی کعب الاحبار بیسته و با عصا بزنه تو سرش بگه این یهودی زده. معاویه هم نگاه کنه هیچ نتونه بگه چیز خلیفه سوم. خب خیلی جرأت میخواد. بعد تهدیدش میکردن میزدنش اصلا ابوذر نمیترسید. بعد کجا رفت؟ رفت ربزه. ربزه الان شده حزب الله لبنان. میگه شیعه های آقای مطهری میگفتن شیعه مبدأش لبنان نه ایران. و خود ابوذر یه حجتیست که این تهمتی که به ایرانی ها میزنن شیعه رو شما ساختید این غلطه، چون شیعه از اونجا شروع شد. این خدمات متقابل ببینید ایران و اسلام الان نگاه کنید دقت خوبی کرده میگوش. بعد میگو همین این نشون میده که ایرانیا شیعه رو نساختن. عبدالله سوا و نمیدونم چی رو دیدید میگن شیعه ساخته کارخانه ایرانه. همون به عراقی ها یاد دادن بگید ایرانی ایرانی. یه ایرانی رو داعش میگفت که سنی بود، یه ایرانی الان شیعه ها میگن. یعنی الان هر دو رو بر علیه ما شوندن. شیعه های عراق و سنی های عراق. داعشی ها بودن ایرانی مومدیم واضح باش اشهدت رو بخون. حالا اخیراً اینا میگن ایرانی ایرانی، که این رئیس فرمانچی بود، نایب رئیس هشت و شعبی رو تیکی تیکی کرده بودن. اسمش چی بود که تو هشت و شعبی بود؟ آمبولانس بود.
علی
چی؟
علی یابی.
و چقدر توطعه زیاد شده. اخیرا گفتن سنی و شیعه جواب نمیده، شیعه و شیعه جواب میده. اصلا مختار صدر رو بندازید به جونه اینا، اصلا جلو های سیستانه قرار دادی شیعه با شیعه. یعنی اصلا تز ما را هی تست میکنم اینا کجا ما نابود میشیم. بعد میبینن که ما همچنان هستیم. کی خسته میشه اینا؟ یعنی الان ما فکر میکنم ما رفتنی هستیم. یعنی همش توهماتی دارن، چون اینا نظام احسن رو نمیدونن، نظام هستی رو.
زمین دقیق‌تر بگید میشه آخوند زنوارا.
آخوند جنگ آخوندی الان تو حوزه هست دیگه، حجاب معاصرت. این مثلا با شما مخالفه، با همه چی، با تئوری هاتون نظری هاتون همه رو میزنن، با هم جر میزنن تا جر. کاغذ تا میکنم و جر میدم. خیلی بده. حالا ما که میدونیم که نظام احسنه و باقی است، چون به خدا وصله و خدا باقی است، ما باقی هست. ولی اینکه اینا خودشون رو اذیت میکنن نمیدونم چرا. یه دو آقایی میگو برین یه کار دیگه پیدا کنید. این کارید سال هفتم انقلاب من یادم ایشون خیلی به طنز میگفتن برید دنبال کار میگردید کار هست، این میاد با یه انقلاب ور نرید، این هیچ کارش نمیتونه بکنه. یه روز اینجوری برخورد میکنه، یه روز اینجوری برخورد میکنه، خودتون اذیت میکنید. این واقعا ما اینو با تمام وجود ما حس کردیم که اینا دارن خودشون رو اذیت میکنن. ارز خود میبری زحمت ما میداری ای مگس. خب ببخشید این دیگه الان کجا بود؟ اینجوری شد کلون یه مرحل شکلی آی زاره وارد شدن، گفتن ابوذر ما رو بردن لبنان و بعد رفتیم عراق و الان که برگشتیم.
تو روایت هست که یه عمل علا شاکلته، یعنی یه عمل علا نیته، یعنی بر اساس نیت دیم شما عمل نیم، یعنی با این چیز نداره.
چند تا معنا داره دیگه. شاکله یعنی اونیست که ساختار وجودی شماست. روایت یه بخششو میگه. تازه نیات ناشی از چی؟ از نیات. الاعمالو به نیات مثلا. این نشون میده که هر عملی با نیت مثلا یکیه. شما میخواید یک کاری بکنید، انگیزه هاتون مهمه، نیت هاتون مهمه، و انگیزه ها با اراده ها تقریبا همخوانن. میشه یه جوری وصلش کرد اگه به فرض شما میفرمایید. هم دوستان چه نظری دارن؟ به فرمایش های متحد بعد تازه میخوان شما را مؤاخذه کنن یا پاداش بدن، منزه نیت تو بدن. یه نیتش چی بوده؟ درسته؟ نیت خیلی مهمه. ایشون گفته هر کسی عملش بر وفق مقتضای ذات، مقتضای اصراح 84 به برهان سنخیت اشاره کرده. یعنی این آیه رو ایشون بر اساس برهان سنه میگوید این بدین معناست که تمام افعال خدا، این خدا رو هم شامل میشه دیگه، نه این قاعده مثلا جوادی میگن ولایت فقیه اولین کسی رو که میگیره خود فقیهه که باید اعمالش طبق فقه باشه، نمیشه خودش نباشه. حالا این اولین قاعده اول خود خدا رو میگیره که چی؟ تمام افعالش مناسب و مشابه با نحوه وجود اوست، آنچه از وی صادر میگردد حاکی از باطن و ضمیر اوست، همون نیتی که آقای مطلب عالم وجود نیست، سراسر عمل و صنعت خداست. بر این اساس عالم آفرینش همگی به مثابه صفحه است که صور و نقوش اشیا به قلم تکوین در آن ترسیم شده و به اصول و حقایق آن صور در ذات حضرت الوهیت به گونه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی موجود است. نحوه وجود پدیده‌ها این گونه است که از مرتبه ذات و عالم اسما و صفات تنزل می‌یابد، از عالم اسما و صفات به عالم عقول و از آنجا به عالم نفوس و اجرام تنزل نموده اند. از این رو عالم خلقت که ریشه در ذات و فعل و صفت جمیل خدا دارد به بهترین و کاملترین وجه آفریده شد. خدا یعمل علی شاکلته، شاکله خدا خلاقیت، وحدت، جمال.
اینجا شاکله رو به معنای طبیعت هم نمیدونم، یا عمل و علا طبیعته
تو لغت یا جمله معصومانه. حالا آقای متحد گفتن امام صادق فرموده
توی تفسیر از ابن عباس هم نقل کرده که ایشون گفته یعنی یا عمل و علا ناحیته،
ناحیتهی نحویتهی دیگه، مثلا این گفت نحوش چه شکل چگونگیش. و چون خدا شاکله خدا بر چیست؟ بر وحدت و چه در ذات چه در صفات و بر زیبایی و کمال هست، عملش هم باید همینجوری باشه. نمیشه عملش دیگه زیبا نباشه، کامل نباشه. با توجه به اصول یاد شده میتوان گفت معلول خدا با علت هستی بخش سنخیت ذاتی دارد و این سنخیت ذاتی مخصوصی یا مخصص مال شما یا مخصص اشتباه نوشته؟ این سنخیت ذاتی مخصوص صدور معلول خاص از علت معین است. از این رو اصل وجود دارای حقیقت واحدی است که مرتبه نازله آن در معلول و مرتبه کامله آن در علت است. در علت این نازله به معنی نیست که کامل نیست، چون نازله کماله در هم مثل آبشار، ولی خب در طول اوست، نه اینکه مثلا نازله یعنی ناقصه که خراب میشه که مثلا با اون قاعده نمیخونه. نازله یعنی اینکه گفت فرمون دیگه از ذات، صفات، عقول، نفوس، اجرام، ولی در هر ردهی دوباره کامله، چون از کامل جز کامل که نمیشه و غیر او همه این تعلق و نیاز کجا بود؟ نتیجه این که چون ذات خدا غنی به ذات و کمال مطلق است، غیر او همه این تعلق و نیاز و ذل حضرت حق هست، سایه او هستند. از باب تناسب ذل و علت هستی بخش، نظام کنونی عالم کامل ترین جهان ممکن است که می تواند موجود شود. به نظر می رسد برهان سنخیت علاوه بر آن که دارای مبنای قرآنی است، چی بود مبناش؟ کلون یعمل و علا شاکلته، از بهترین براهینی است که بر کاملیت جهان موجود به صورت کلی دلالت میکنند. خب حالا پای شرور میاد، شرور جزئی به عنوان شرور جزئی به جزئی به عنوان لوازم اجتناب ناپذیر عالم را با مجموعه عالم هستی تبیین می‌نماید. شرور هم قابل توجیهه. دو مبانی وحیانی نظام احسن ملاست. خب ما تا حالا داشتیم مبانی عقلی رو می‌خوندیم. از اینجا ببینید هرکی تونست اون قرمز بالا رو پیدا کنه. خدا قرمز بالا چی بود؟ دیروز خوندیم مبانی عقلی بود. دارتونه؟ ندارید بحث دیروز رو ندارید؟
صفحه چهاره.
بله؟ صفحه چهار نشد مبانی عقلی، درسته؟ پنج اصل داشت. اصل یکیش مثلا دو، سه، چهار، پنج. یه اصله پنجگانه مال چی بود؟ اصول پنجگانه مال عقل بود، مثلا مال سنخیت بود. سنخیت تازه خودش یکی از چهارتا بود. حالا میخوام ببینیم وحی چی میگه. ملا صدرا از جمله حکماییست که به تطابق عقل و وحی معتقد است. دو تا پیغمبر میگیم اینا هم خون و هم خانه، پیامبر درونی پیامبر بیرونی. او علاوه بر تمسک به دلایل عقلی بر اثبات نظام احسن، با توسل به آیات متعدد نیز بر کاملیت آفرینش موجود استدلال. این علامه جوادی عاملی گفتن قرآن، قرآن دیگه چی بود؟ عرفان، سه بچی بود. حالا ایشون خیلی میشه که عارف مسلک نبوده، میگه عقل و وحی، برهان و قرآن. اون شیخ اشراق بود که عرفان هم داشت.
نظام احسن در بیان عرفان زیاد هست.
بله،
اصلا شعرهایی که جنبه عرفانی هم داشتن اشعارشون استفاده کردن.
هستی هم دیگه وقتی ما شما تشریف نداریم بحث های جوادی رو کردیم، گفت ایشون فرمود عرفان، برهان، قرآن. منطور ملا صدرا میگه برهان، قرآن، عرفان اشاره نمی کنه. روحش مثل که خیلی عرفانی و معنا نبوده ملا صدرا. سهرورد چرا تو زنجان یکم عرفانی میگه، برای همین خوب سینه میزنه. حتی چاقو هم دارن زنجانی ها، سینه و چاقو. ملا صدرا اینجوری است، او علاوه بر تمسک به دلایل عقلی آیات هم میاره، از جمله آیه سمع الله لتی یا لذی، لذی درسته دیگه، الله لذی، الله میگه سمع میشه لتی، خود الله میشه لذی. اتقن کله، ما انشاءالله بعد از اصل احسان میریم سراغ اصل اتقان. فعلا تو احسانیم الذی هست با راهنمای های قضی، ما فعلا در احسان یه مدار توقف کردیم، بعد انشاءالله میریم تو اتقان ببینیم چجوری میشه. آخر نمل 88 این فتنه 88 نیست، این نمله 88. اتقان صنع کجا استعمال میشه؟ کاری بر اساس مهارت. اینا رو یادداشت بکنیم چون تو برنامه ریزی به درد میخورن. برنامه ریزی مهارت، دانایی، دقت صورت میگیره. یادتون آقای قضیه ما دو 20 تا نوشیم، شما فرمود اینا رو چکار کنیم؟ 20 تا رو بکنیم چند تا میارن داره اشاره میکنم. مثلا خود اتقان دارای چند بوده؟ دانش آموزا رو میگه اینجوری بر بیارید در غیر 20-30، مثلا بگید ماهر باشن، دانا باشن، دقیق باشن. ما پریز رفتیم یه انجیو بازرسی کردیم، آقای علاگیرین هم بوده در البرز، خیلی چیزای جالبی داشت. مثلا سه تا کلاس داشت، مهارت آموزی، بعد هندسه آموزی، نه چه چه آموزی، چرتکم بود آن چرتکم من لیکو. بچه ها خیلی سریع. بعد میگو بعضی بچه ها مثلا اصلا تربیت بدنی اصلا امکان نداره برشون، چون جنشون نیست، هوشی قوی دارن، ذهن. بعد ما اینا رو شناسایی کنیم. بعدم تو پردیسا یه همچی چیز پیشرفتهی بود. بعد ما کاملا دینی هم عمل میکنیم. دوستان یه رو دارن رو سر بزنن، آی سایی ما هم بتونیم برای مدینه فاضله باید یه همچین جایی داشته باشیم که حدود 50,000 نوجوان پردیسانی مثلا اینا برای اساس باید. خیلی من یه روز بیارم اینجا براتون صحبت کنه، نکات قشنگی داشته. خودجوش ها خودش بس خود محبت خونش رو پارتیشن بندی کرده، وقف این کار کرده. مثل عیاشی میگن توی صدر رجال، خونش رو تبدیل کرده بود به محل طلبه ها. بعد قشنگ اتاقا رو تنظیم کرده و هزینه کرده بود، استاد رو برده بود، برنامه داشت. اینا خیلی خوبه. مفسران اتقان صنع در این آیه را ملازم با برترین صورت ممکن آفرینش تصویر کردن. اتقان یعنی بهترین. فیض کاشانی، طباطبایی، از این فیض کاشانی چه تفسیری داره؟
صافی؟ دو تا داره.
یه فتح‌الله کاشانی است که منهج صادقین فی الزام المخالفین. فیض بکنم صافیه نیست؟
صافیه دیگه، اصفا هم داره
اون دیگه، خیلی صاف.
خیلی
صاف اصفاست. حالا اینجا می‌فرماید که این اکاش از احسان به اتقان نمی‌رسید که ما خودمون این فایل باز کنیم، ولی حالا ظاهرا ایشون رو با هم آورده. نظام هستی در نهایت دقت. ببینید دوباره مفسرا میگن کلمه ها گفتن دقت، مهارت، دانایی، شایستگی آفریده شده. اگر فاعلی دارای ویژگی کمال مطلق باشد، به یقین افعال او نیز در نهایت حسن و نیکویی است. از این روایه شریفه در مقام بیان این قاعده است که جهان هستی به عنوان یک مجموعه واحد در نهایت اتقان و استواری آفریده شده، به گونه ای که بهتر از آن قابل تصور نیست. دوباره رفت تو احسان. الذی احسن کل شیء خلقه. سجده. سجده درسته یا سجده؟ سجده. بر این مطلب دلالت میکنند. پس ایشون احسان و اتقان یکی گرفته، گفته که هر دو یه معنا دارن. چیه اون معنا؟ یعنی لحیره مهارت و دقت و دانایی و نه. احسان به معنای این که کار را خوب تحویل بدید، زیبا تحویل بدید. ولی بسیاری از مفسران مفاد آیه را به تمام و کمال بودن نظام کنونی عالم تفسیر کرد. کدوم آیه؟ احسان یا اتقان؟ میشه بسیار مفسران احسان تمام کماله، اتقان تمام کماله. زارن تو قاعده حسن بود دیگه، یکیش اتمیت بود. اتقان اینه اون محکم بودن. مثلا این چه درخت و زیبا آفرید، گنجش به زیبا آفرید، همه چی انسانها رو احسن تقویم. پس دو تا قاعده شد، احسان و اتقان. ما با تو برنامه ریزی این دو قاعده رو خیلی نازشون رو بخریم و دوش کار کنیم، احسان و اتقان. آقای حسینی خیلی ما رو تشویق میکنن که این قاعده رو روشمندش کنید. نه اومدن نیستن آقای حسینی آتش در با شیخ و فلکانجی چون سید کرنه من میخوام اینو تمام کنم با عزتتون. چند خط به تمام ما گرفتار این احسان و اتقان شدیم. بعد مفسران ببینید نظام زیبا و کامل، زیبا و کامل مثلا کابینت میسازید زیبا و کامل، پل میسازید مثلا پل برسک کنید به زیرش بخوابید از روتون رد میشن. رضا شاه گفتید برید به فرون زیر بخواب به پیمانکار، گفت تو که میگی محکمه میگی زیرش بخواب، چشم خوابید بعد قطار از روی چیز رد شد از روی پل، این هم رفتن رو قلبش این چیزا گذاشتن، این قلب سنج هست، این هم خیلی آرامه چون میدونست محکمه این کارش، یک بار مصرف نیست. همین ماها مثلا چیزایی که داریم میسازیم یک بار مصرفه، ماشین تا میاد بیرون ترمزش اینجور میگه. اتوبوسایی بود تا میامد خراب میشد چی بود؟ والنسیا بود اینجا اسمه خراب میشد. این درست نیست نه، یعنی ما الان ایران، اسلام ایران خیلی آبلی ماهامون رو بخوش فرنگیمون اصلا یه جوریه، اصلا درست نیست. شیرینی هامون تا برسید به ماشین هامون، فقط موشک هامون خوبه میره میخوره به هدف. همه آفریده های خدا در نهایت حسن و نیکوی و جمال هست، تفاوت آنها به ارزش وجودی آنها باز میگرد. این چقدر نکته قشنگی بود. یعنی حتی اونی که کمتر زیباست باز چیه؟ زیباست، تشکیکیه، نه این که مثلا زشته، همه چیز داره تشکیک توشه. هرچند ارزش وجودی برخی نسبت به برخی دیگر بیشتر است، فضل لا بعض هم علا بعض، ولی این تفاوت سبب غیر احسن شدن بعض دیگر که نمیشه، اونم احسنه. از این رو خدای تعالی این پارادوکسه، یعنی اونم احسنه اونم احسنه ولی اون پایین تره. نه، هر کس به نسبه خودش احسنه. بدین جهت هر چیز بر نیکوترین شکل آفریده شده زیر ذات او در نهایت عظمت و بزرگی است و موجودات همگی. یا این قضیه که قیام میکنم ما صریح، بنابراین تمام پدیده ها در نهایت حسن و زیبایی کمال ممکن هستند، همچنین با استناد به صفات رحمت، عزت، علم گسترده الهی بر کاملیت نظام احسن استدلال کرده. و در این مثلا خدا علیم است، خدا عزیز است، خدا حکیم است، اینا در تو قرآن دیگه. از تو اینا هم چی در برده؟ گاهی از یه آیه در میاره، کلون یعمل احسن کل اتقن، گاهی از این صفات انتهای آیه در میاره، عزیزان حکیمان، میگه اینا هم داله بر نظام احسنه. مثلا عزیز بودن خدا یعنی چی؟ عزیز بودن خدا بیانگر آن است که در ذات الهی هیچ گونه ضعف و فتوری نیست. عزیز، عزیز یعنی نفوذ ناپذیر، متسلب، در نهایت عظمت است. این معنا همون مفاد قاعده واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمعی جهات هست. هست رحیم یعنی چی؟ حالا رحیم بودن خدا به این معناست که نور فیض و بخشش وجودیش به عالی و سافل میرسد. رحمت رحیمیه، حتی این باید میگم رحمانیه، و از جهت ذات ذات منحصر به فردش در بالاترین مرتبه وجودی قرار داره. مثل آبشار نیاگارا میریزه میاد تا پایین. ینهد را ان سیل، نهج البلاغه از حضرت علی میگه سیل از من جاری میشه. ولا یرقا الی طیر، هیچ پرنده ای هم به من نمیرسه. خیلی امام چه شخصیتیه واقعا. این میتونه مدینه فاضله درست کنه. همه سرمنشه همه خوبی هاست. ینحدر عن سیل، بیارید من خطبه چیز فکر کنم باشه شیخ شریعه است یا احمد. از جهت اینکه فیض وجودیش به همه وجودات میرسد، نزدیکترین چیز به اشیا است. با توجه به این موارد درباره معنای احسن و کل شیء احسن و کل شیء خلقه میتوان گفت، چون خداوند متعال در نهایت جلال و عظمت است و همه موجودات در نتایج ذات و شعای از انوار صفات خداوند متعال هستند، باید همه پدیده ها حتی مشهد در نهایت حسن و جمال و کمال امکانی باشند که بالاتر از آن قابل تصور نیست. علامه طباطبایی نیست خلقت را ملازم به حسن دانسته و هر موجودی را فی نفسه داره چنان حسنی می داند که کامل تر از آن ممکن نیست. بنابراین نتیجه میگیرد که مجموعه جهان هستی با صفت حسن و نیکی آفریده شده است. استاد جوادی عاملی نیز با تمسک به آیات ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا تا آیه 51 و الذی احسن کل شیء، تمام اشیاء جهان را میفرماید مخلوق خداست و هر چیزی خدا آفریده به وجه نیکو و زیبا. از این رو تمام اشیاء جهان آفرینش به زیباترین وجه ممکن آفریده شدند. با توجه به احسن بودن نظام عالم این پرسش مطرح می شود که چگونه نظام عالم شروع دارد. اینو دیگه می ذاریم برای پس. تا اینجا چی ثابت شد؟ نظام احسن بر اساس چی؟ چون عقلیش که چهار برهانه بود، برهان چهارمش سنخیت پنج اصله بود، تماما اثبات کرد با براهین. بعد اومد قرآن. قرآن آیات کلیدی نظام احسن لگه همه حفظ شدن. طه، سجده، اسراء، چیز ببخشید نمله، نمله هشتاد، اینا اون آیه های نظام سازن، نظام احسن. و عقلی هم که هستن پس دیگه شد. حالا میمونه چرا پس تو عالم زشتی هست، شرور هست، صهیونیسم هست، مارکسیسم هست، اومانیسم، اینا چیه پس؟ اینا انشالله اگه اجازه بدید فردا این رو بخونیم که
فقط آیاتی که مورد استناد قرار میدن
همین آیات شریف هست. نه، آیات کلیدیست. در ضمن انتهای آیه هم چی بود؟ رحیمان، عزیزان، حکیمان، اینا هم هر کدومش شما رو به نظام احسن میرسونه. مثلا رو عزیز کلیک کنین چی در میاد؟ اگه گفتید الان یه چیزی فرمود نه، یه استفاده کرد گفت خلق عالم، یه چیزی بهش اضافه نمیشه. مثلا یعنی دیگه رحیمه یعنی چی؟ یعنی فیضش به همه مراتب میرسه، چه پایین شهری چه بالا شهر، و از زنداباد تا زنبیلاباد. اینجوری نیست که فقط بره این ور، همه رو احسن درست میکنه. حالا برادرها ما برای اینکه شما انگیزه پیدا کنید این بحثا بنده اعتقاد میده اینا سته فقله داره، سته میگم این لباس مثلا سته. چرا؟ برای اینکه مبنایی است، زیر ساخت های توسعه است، زیر ساخت توسعه فقه، توسعه تمدنه، اصلا مبنای زیر ساخت دیگه. ما داریم زیر ساخت ها رو کامل میکنیم، این الهاز عقلی، الهاز نقلی، حکمایی، عرفایی، قرآنی، خیلی پروپیمان میشه. الان شما یه ساختمان 200 طبقه هم بسازید دیگه نمیریزه، 300 طبقه چون پایهاتو محکمه، بعد شاکله محکم میشه. حالا ما عرضه نداریم یه مدینه فاضله درست کنیم که نریزه، محکم باشه. میگه مدینه فاضله نباید احسن باشه، میگه نباید اتقن باشه، میگه نباید اهدا باشه. خب نوستی بس ما چطور نتونیم؟ ما از خدا یاد میگیریم که چیکار کنیم؟ نظام رو هی احسن هی اتقنش بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.